یه داستان قدیمی هست که توی اون داستان یه یهودی، یه مسلمان و یه مسیحی با هم یه سفر به استانبول میرن. اونا توی استانبول دنبال شانس و بختشون میگشتن. این مردا برخلاف داستانا وقتی که رسیدن استانبول فهمیدن که سنگ فرشای استانبول با طلا پوشیده نشده و ناامید به خیابونای سنگی کوچه پس کوچه‌های قسطنطنیه نگاهشون خیره بود. که یهویی برق یه سکه طلایی چشماشون رو گرفت. بعد کلی بحث و جدل بین این سه نفر که با این سکه طلا چی کار میتونن بکنن و چی میتونن باش بخرن، آخر سر به این نتیجه رسیدن که باهاش یه تیکه باقلوای معروف و خوشمزه شهر رو بخرن. اما اینکه کدومشون برای خوردن این باقلوا شایسته تر و مقدم تر بود خودش داستانی شد. از اونجا که شب شده بود تصمیم گرفتن تا بقیه بحث رو بذارن برای فرداش. گفتن که امشب بخوابیم، هر کسی که خواب بهتری امشب ببینه فردا صبح باقلوا نصیب اون بشه. نصفه های شب اون یهودی از صدای قار و قور شکمش از خواب بیدار شد. گفت یه ناخونک به این باقلوا میزنم، چیزی نمیشه که. یه ناخونک شد یه گاز، یه گاز شد دو گاز. یهودی وقتی به خودش اومد جز یه دست چرب و انگشتای شیرین چیزی براش نمونده بود. اون همه باقلوا رو خورده بود. با شکمی سیر و رضایت ناشی از لذت خوردن باقلوای خوشمزه به خواب شیرینش برگشت. فردا صبح که هر سه تا مرد راهی یه چایخونه توی استانبول شدن، اونجا یه مرد حکیم پیدا کردن و اون حاضر شد تا داستان خوابای اونا رو بشنوه و داوری کنه ببینه خواب کدومشون بهتره. بعد بگه که کدومشون صاحب اون باقلواس و لایق خوردن اون باقلواس. مسلمونه که توی داستان اسمش سلیمانه از خواب زرق و برقداری تعریف کرد که گفت توی خواب پیامبر اسلام به استقبالش توی بهشت اومده و تمام قشنگی‌ها و شگفتی‌های بهشت رو بهش نشون داده. جورج مسیحی هم تعریف کرد که من یه خوابی شبیه خواب سلیمان داشتم. مسیح منو به بهشت برد و با بقیه حواریون و قدیسین و اینا سر یه سفره نشستیم و از نعمات بهشتی لذت بردیم. مردم توی کافه که پای صحبت‌های جورج و سلیمان نشسته بودن بین خودشون گفتن از این خوابا با شکوه‌تر و قشنگ‌تر مگه داریم؟ مشتاقانه منتظر شنیدن داستان خواب مرد یهودی شدن و گوشاشون رو حسابی تیز کرده بودن. که مرد یهودی هم گفت دوستای من، متاسفانه خواب من به زیبایی و با شکوهی خوابای شما نبوده. من خواب بهش رو ندیدم. در عوض حضرت موسی اومد به خوابم و گفت سلیمان و پیامبر اسلام و جورج با حضرت مسیح توی بهشت در حال عیش و نوشن. کی میدونه اونا کی از بهش برمیگردن؟ تو بهتره بری باقلوا رو خودت تنهایی بخوری. این داستان یکی از رایج‌ترین داستان‌های عامیانه درباره باقلوا بین مردم استانبوله. از همین داستانا معلومه که باقلوا بین مردم ترکیه چقدر مهم و دوست داشتنیه.
Uzanıp kanlıcanın orta yerinde bir taşa Gözümün yaşını yüzdürürüm hisara doğru Yapacak hiçbir şey yok gitmek istedi gitti Hem anlıyorum hem çok acı tek taraflı bitti Bir adas lazım şimdi bana bir kürek bir kayık Şişe yakut yer gök kırmızı Söverim gelmişine geçmişine ayıp sayıp Düşer üstüme akşamdan kalma sabah yıldızı
به نام خدا و سلام. من مریم فتا هستم و به 16مین قسمت از پادکست مزگو خوش اومدین. مزگو اینجاست تا توی هر قسمت داستان پس یه مزه و یه خوراکی رو برای شما تعریف کنه. تا تا الان دیگه معلوم شده که میخوام درباره چه خوراکی جذاب و دلربایی صحبت کنم. شیرینی با 40 لایه نون نازک عین برگ گل که طعمش با انواع آجیل و گردو و پسته و فندق و بادوم و یه عالم شهد شیرین و کره و روغن حیوانی تو دهن مثل یه بمب شادی عمل میکنه. شاید هم یه بمب انرژی. خوراکی که از سرزمین‌های پر از داستان و پر از تاریخ خاورمیانه سر برآورده و توی امپراتوری عثمانی و شامات و ایران رشد پیدا کرده و به دنیا هدیه داده شده. آدم و حوا به خاطر سیب بهش رو فروختن، چون از نظر من هنوز باقلوا رو نشناخته بودن. خب آسینا رو بالا بزنین که قرار از لای 1000 تا داستان این قسمت داستان چرب و شیرین باقلوا رو بکشیم بیرون. باقلوا یه شیرینی لایه‌ایه که از خمیر فیلو یا همون یوفکا درست میشه که با آجیل خرد شده مثل گردو، بادوم، پسته، دونه کاج و بادوم هندی و اینا پر میشه و با شربت و شهد و عسل ممکنه شیرین بشه. این شیرینی یکی از محبوب ترین و پردرد سرترین و سخت ترین دسرها توی غذاهای ماها و خاورمیانه بوده، علل خصوص آشپزخونه های عثمانی. منشأ قبل از عثمانی این غذا ناشناخته است. خیلی‌ها میگن اونقدر قدیمیه که برمیگرده به دوران آشوری‌ها. یعنی باقلوا با اولین تمدن‌های بین‌النهرین به دنیا اومده. اما در دوران معاصر دسر رایج بین ایرانی‌ها، ترک‌ها و عرب‌هاست و بقیه کشورهای ناحیه شام، مراکش، قفقاز جنوبی، بالکان و آسیای مرکزی باهاش غریبه نیستن. داستانای زیادی در مورد طعم فریبنده باقلوا توی فرهنگ و تاریخ خاورمیانه وجود داره و هیچ شیرینی دیگه‌ای به اندازه باقلوا با آشپزی و فرهنگ خاورمیانه مرتبط نیست. اما مردم از چه زمانی شروع به خوردن باقلوا کردن؟ چرا اینقدر دوستش دارن و چه زمانی به کل دنیا رسید؟ اینا سوالاییه که من امروز اینجام تا جوابش رو با هم کشف کنیم و ذهن گرسنه‌مون رو سیر کنیم. فرهنگ‌های مختلفی ادعا می‌کنن که باقلوا رو اونا بودن که ساختن و خیلی‌ها به ارمنی‌ها به عنوان اولین کسایی که این دسر رو درست کردن اشاره می‌کنن. ارمنی‌ها حتی اصرار دارن که خود کلمه باقلوا ریشه ارمنی داره و همین ثابت می‌کنه که باقلوا مال ارمنیاست، چون به نظر می‌رسه که این کلمه با کلمه ارمنی باخ یعنی نرم و حلوا یعنی شیرین مرتبطه. ولی با همه این حرفا محققا استدلال دیگه‌ای دارن. اونا میگن که عشایر و سهرانشینای ترک مهارت خاصی توی درست کردن نونهای خیلی 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 نازک داشتن و همین نونهای نازک لایه لایه اولین نسل باقلواهای امروزی هستن. اون چی که بدیهیه اینه که فرهنگای مشترک زیادی بین مردم بالکان، آسیای مرکزی و خاورمیانه وجود داره که دسری مثل باقلوا هم از همین اشتراکاته که به وجود اومده. اگرچه ارمنی‌ها معتقدن که توی اوایل قرن دهم باقلوا جزو دسراشون بوده، ولی اولین اشاره به باقلوا به 500 سال پیش برمیگرده. اون زمان بوده که یه شاعر ترک به اسم کایگوسوز ابدال یا ابدال نمیدونم توی 600 سال پیش از 200 سینی باقلوا، بعضیش با بادوم و بعضیش با عدس صحبت کرده. احتمالاً این شاعر باقلوا رو با عدس شیرین میخورده. باقلوایی که مردم توی گذشته میخوردن کاملاً با باقلواهایی که ما امروز میخوریم فرق داشته. اما اگه مواد پر شده توی زمان تغییر کرده باشه توی این همه سالها، تنها چیزی که ثابت مونده و خودشه لایه‌های نازک خمیرایی هستن که با کره یا روغن حیوانی چرب شدن. البته توی قدیم از چربی قلوه‌گاه برای چرب کردن این خمیرا استفاده می‌شد. توی اواسط قرن 15 شواهدی از کتاب‌های آشپزی هست که برای آشپزخونه‌های سلطان محمد دوم عثمانی بوده. اون کتابا نشون میده که آشپزهای سلطان اغلب لایه‌های نازکی از خمیر مورد استفاده توی این شیرینی رو رول می‌کردن، توش رو با انواع ترکیب‌ها و مواد شیرین پر می‌کردن و نوشجون می‌کردن. ترک‌ها به این خمیرها یوفکا میگن که به معنی نازک و شکننده است. اما توی انگلیسی برای توصیف این خمیر از کلمه یونانی فیلو استفاده میشه که به معنی برگه. این روزها آشپزا میتونن که فیلو رو اکثرا از خاربار فروشی ها و سوپریا به صورت نیمه آماده بخرن. اما تا قبل قرن 20 فیلو معمولا توسط آشپزی که از وردنه خیلی بلند و نازک استفاده میکرد درست میشد. فیلویی که ما امروز میخریم معمولا به صورت مستطیل شکل اگه دیده باشین. اما آشپزای یونانی، آشپزای ارمنی، سرب، سوری ها و ترک ها معمولا فیلوهایی که خودشون درست میکنن رو به شکل دایره در میارن. این آشپزای ماهر میتونن ده ها ورق فیلو رو هم بچینن تا شیرینی های خودشون رو درست کنن. لایه لایه لاشون کره میمالن یا انواع روغن های آشپزی تا لایه های خمیر به هم نچسبن. بعدش هم که همین آجیلا و شیرینی هایی که میدونیم لاش میریزن بر حسب فرهنگ و ملیتی که دارن. توی بلگراد قرن 19 آشپزای سرب اونقدر مهارت داشتن که میتونستن صدها ورقه نازک فیلو رو برای باقلوای خودشون رول کنن و لایه بندی کنن، که این کار واقعا کار وقتگیر، پر انرژی و سخته. فکر کنین شما بخوای این لایه صد لایه خمیر رو هی رول کنی اونقدر نازک بشه که اندازه برگ گل بشه این ضخامتش. یه قوانین صنفی هم اون موقع وجود داشت تو اون ناحیه که یه جورایی به کسایی که مهارت کافی داشتن فقط مجوز تهیه کردن این خمیرای فیلو رو میدادن. فقط این اشخاص بودن که اجازه درست کردن این خانواده باقلواها رو داشتن. پس یه کار کاملا حرفه‌ای بود و به قولی این آدما نونشون هم تو روغن بود به خاطر همین مجوزا، چون تعداد کم میشد پس میتونستن تعیین قیمت کنن. و حتما هم تو اون دوره ها مثل الان مردم حسابی مشتری باقلوا بودن. با اینکه خیلی از تاجرا و مسافرای اروپای غربی حتما وقت سفر به بالکان و خاورمیانه لذت باقلوا رو کشف کرده بودن، اما باقلوا تا قرن 20 برای اکثر غربی‌ها یه خوراکی نسبتا ناشناخته بود و خیلی براشون یه غذای عجیب غریب بود. البته اروپایی‌های غربی از خمیر شیرینی لایه‌ای مشابهی به اسم خمیر شیرینی پفدار استفاده می‌کردن، یه چیزی مثل خمیر شیرینی ناپلئونی. اما این خمیر توی قرن 17 توی فرانسه شروع به درست شدن کرد که با ورژن خمیر خاورمیانه یه خودش خیلی تفاوت داشت و مدل شرقی کره از عنصرهای اصلیش بود و ورز دادن خمیر مدل شرقی خیلی زمان بر بود، خیلی وقت بیشتری با روش میذاشت و خیلی نازکتر بود. از اواخر قرن 19 با تشدید استعمار اروپا توی خاورمیانه، بیشتر و بیشتر اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها شروع کردن با باقلوا آشنا شدن. با این حال این به این معنی نبود که اروپایی‌ها یا آمریکایی‌ها شروع به باقلوا خوردن کنن، بلکه فقط به این معنی بود که باقلوا تبدیل به یه مفهوم آشنا شد و به نوعی اشاره به شرق داشت. یعنی باقلوا مساوی بود با فرهنگ شرق. یه روزنامه‌های غربی بودن که اغلب داستان‌های ماجراجویانه‌ای رو تبلیغ می‌کردن و داستان‌هایی رو به بازار عرضه می‌کردن که مکان‌های عجیب و غریب امپراتوری‌های اروپایی و آمریکایی و در حال گسترش رو به صورت برجسته می‌خواستن نشون بدن. یعنی بگن ببینین ما رفتیم همچین جاهایی رو گرفتیم. اما از اونجایی که خود نویسنده‌ها اغلب با این مکان‌ها آشنایی نداشتن، تمایل داشتن برای ایجاد فضای داستاناشون به تصاویر اغلب تقلبی و اغراق آمیز تکیه کنن. مثلا ترکیب یه دختر اوریان عربستانی با یه سینی باقلوا به دست توی صحرا. عربستان، زن لخت، باقلوا. قشنگ معلومه نمیدونستن همه عربا عربستانی هن. نمیدونستن که سرزمین های خاورمیانه همشون صحرایی و کویری هن و نه این که الان هم تو خاورمیانه نمیشه حتی زن رو لخ نشون داد، چه برسه به اون دوران. الانش هم کسی جرأت نمیکنه توی رسانه ها اونقدر زنهای شرقی رو برهنه نشون بده. و از همه اینا بگذریم، اعراب خلیج مثل عربستان، مثل کویت، مثل امارات نقشی توی تهیه باقلوا نداشتن و اکثر مردم ترک و لبنانی ها و سوری ها بودن، یعنی ناحیه مدیترانه بودن که توی پخت باقلوا مهارت داشتن. اینا همه نشون میده اونا حتی نمیدونستن که باقلوا با اینکه یه شیرینی شرقیه اما ربطی به عربستان و صحرا نداره. باستان یه شیرینی هایی وجود داشت که بهش میگفتن پلاسنتا کیک. این کیک از خمیرای لایه لایه درست میشد که لا بلاش پنیر خامه ای وجود داشت و روش رو با عسل شیرین میکردن و با برگ بو بهش طعم و بو میدادن. توی متون باستانی یونان از این شیرینی با عنوان یه دسر که پر از آجیلای مثل گردو و بادوم و میوه خشک اسم برده شده و در بعضی موارد گفته شده که از ترکیب پنیر بز و عسل درست میشده. یعنی لایه لایه خمیر با این مواد ترکیبی شیرین میشد و مردم اون موقع خیلی هم بهش وابسته بودن. یه شاعر یونانی پلاسنتا رو اینجوری توصیف میکنه: نهری از عسل زنبورها با رودخونه روون از پنیر بز روی یه لایه از نعمت دیمتر قرار میگیره که با هزاران هزار نوع تاپینگ خوشمزه میشه و اون رو میشه اونجوری خورد. یونش بگم که دیمتر خداوند نون توی اساطیر یونانه. منظور نویسنده قرار گرفتن لایه لایه عسل و پنیر روی نونه. شاعر در ادامه میگه این معجزه اسمی نداره جز پلاسنتا. من بنده پلاسنتا هستم. خیلی از محققا باور دارن که پلاسنتا از اجداد باقلوا و بورکای امروزی که توی دوران بیزانس از فرهنگ روم و یونان به قسطنطنیه دیروز و استانبول امروز رسیده. امروز توی یونان اسم پلاسنتا رو روی یه سری دسرهایی گذاشتن که شباهت واقعا زیادی به باقلوا هم داره. توی کتاب‌های آشپزی عربی قرون وسطا یه کتابی وجود داره به اسم وصل علی الحبیب، از این شیرینی به عنوان یه شیرینی خاص یاد میکنه که ارمنی ها توی جنوب آسیای صغیر ساکن شده بودن اون موقع و اون رو درست میکردن. این قوم ارمنی توی دوران صلیبی به شمال شامات و سوریه امروزی وصل بودن. بنابراین این غذا ممکنه توی قرون وسطا از طریق ارامنه به شام رسیده باشه و مردم سوریه باش آشنا شده باشن و اون باقلواهای سوری که امروز داریم ناشی از همین دوران قرون وسطاست که ارمنی‌ها به سوریه آوردن. خیلی از همین ارمنی‌ها بعد از اولین ظهور قبایل ترک توی آناتولی به شامات مهاجرت کرده بودن. یعنی از جنوب آناتولی به شمال سوریه رفتن و اونجا ساکن شدن. پس باز منطقیه که این ارمنی‌ها باشن که این باقلوا رو آورده باشن سوریه. خیلی هم باور دارن که باقلوا یه اصالت ترکی داره. البته خیلی ها اکثرن. و خروجی آشپزخونه‌های سلطنتی توپکاپی عثمانیه. رسم پادشاه عثمانی این بود که 15 هر ماه رمضان سینی سینی باقلوا رو توی یک کارناوال به مهموناش و افراد خاصش هدیه بده. به این اتفاق رژه باقلوا میگفتن. شاه توی این روز سینی سینی باقلوا رو که هر سینی رو در 15 مرد باید هم میکردن به سربازای ینیچری خودش هدیه میداد. به نوع این نمایش قدرت بود و همینطور راهی بود برای نشون دادن قدردانی از ارتش خاص عثمانی. حالا این ینیچری ها کیا بودن؟ به اینا میگفتن چریک جبهه. اینا واحدهای ویژه و ورزیده‌ای از ارتش امپراتوری عثمانی بودند. از این قوا معمولاً به اسم جان‌نثارهای سلطان هم یاد می‌شد. این ارتش توی زمان مراد یکم عثمانی که عثمانی‌ها بخش زیادی از اروپا رو در اختیار داشتن تشکیل شد. اونا از بچگی شروع می‌کردن به تربیت شدن. این بچه های پسر بچه های گروگان های مسیحی بودن که توسط ترک های عثمانی از خانواده هاشون جدا می شدن و به خانواده های ترک مسلمون سپرده می شدن. بنابراین این پسرا مسلمون و ترک تربیت می شدن. این پسرا بعدن جزو لشکر عثمانی می شدن. این روش تو سال 1826 توسط سلطان محمود دوم لغو شد و بیشترشون توی قرن 19 میلادی در پی شورش به دست سلطان محمود دوم به قتل رسیدن. اینا به خاطر اینکه اکثر درآمدشون و زندگیشون از راه غنیمت جمع کردن میگذشت و خیلی زود بازنشسته میشدن با حقوق خیلی پایین، پس از پادشاه‌های صلح طلب زیاد خوششون نمیومد، دنبال جنگ بودن تا از همین جنگا بتونن غنیمت و پول و اینا به دست بیارن که توی مثلا دوران 40 سالگی که بازنشسته میشدن از اون غنیمت‌ها نون بخورن. برای همین از پادشاه‌هایی که صلح طلب بودن خوششون نمیومد و برای همین اومدن شورش کنن. به نوعی خودشون شده بودن یه قدرت خاص که پادشاه از این قضیه هم خوشش نمیومد و برای همین کلن منحل شد و خیلی هاشون که معترض بودن کشته شدن. حالا توی دوره قبلتر نیروهای ویژه شاه حساب میشدن و با سینی سینی باقلوا تو ماه رمضون ازشون پذیرایی و قدردانی میشد. فرهنگ ترکی دسر هست اسمش گولاچه. این دسر چه شکلیه؟ خمیر یوفکا یا فیلو رو که درست کردن رولش میکنن، رو شیر گرم و شکر میریزن و میذارن خیس بخوره. بعدش با انار و گردو تزیین میکنن. خیلی هم باور دارن که گولاچ از نمونه های اولیه باقلوای امروزیه. اما خیلی هم حدس میزنن که باقلوا مدل پیشرفته تر لوز تبریزیه که از ایران به سمت ترکیه مهاجرت کرده. یکی از نسخه های داستان باقلوا اما ادعا میکنه که ریشه باقلوا به آشوریای قدرتمندی میرسه که تو اوایل قرن 8 قبل از میلاد اونو توی سرزمینای آشوری باستانی آماده میکردن. اونا چیکار میکردن؟ میمدن یه نون مسطح مثل نون لواش رو که خمیر مایه نداشت با آجیل خرد شده میپیچیدن، رول میکردن، توی عسل آغشته میکردن، بعد میذاشتن توی هیزم یا اجاقای چوبی اولیه و اونجوری میپختن. اینجوری بود که اولین ورژن باقلوا تولید شد. باقلوای امروز که ما داریم مشاهدش میکنیم، میبینیمش تو مغازه ها، با تغییرات توی تاریخ منطقه خودش هم شاهد تغییرات زیادی بوده. خاورمیانه، مدیترانه شرقی، بالکان، قفقاز، ترکا، عربا، یهودیا، یونانیا، ارمنیا، بلغاریا همه باقلوا رو به عنوان دسر ملی خودشون میشناسن. همگی زمانی بخشی از امپراتوری عثمانی بودن، البته به جز ایران. ولی خب اینا باز هم تحت تاثیر فرهنگ هم دیگه بودن. این منطقه شاهد اومدن و رفتن خیلی از قدیمی ترین فرهنگا و تمدنای جهان بوده که هر کدوم باقلوا رو به دلخواه خودشون تغییر دادن، یه چیزی ازش گرفتن، یه چیزی بهش دادن. مثلا نفوذ ارمنیا رو ببینیم. وقتی که بازرگانای ارمنی، تاجرای ارمنی باقلوا رو توی مرز شرقی امپراتوری عثمان که مسیر ادویه و ابریشم بود کشف کردن، اونا بودن که دارچین و میخک رو توی بافت باقلوا وارد کردن. عربا هم با اضافه کردن آب گلاب و آب گل نارنج و پرتقال بهش طعم ویژه‌ای دادن. باقلواهای ظریف‌تر با برش‌های کوچیک‌تر رو این عربا، مخصوصاً سوری‌ها و لبنانی‌ها بودن که به عرصه ظهور گذاشتن و به قولی مهر خودشون رو روی باقلوا زدن. و در واقع اصلاً این روزا رقیب اصلی باقلوای ترکی باقلوای سوری و لبنانیه. ایرانی هم که با اضافه کردن پسته و انواع آجیلا بهش یه طعم و بوی جدید دادن. اما این واقعیت رو نمیشه انکار کرد که دسری که امروزه خیلی لذیذه و مصرفش میکنیم در اصل در طول امپراتوری عثمانی بوده که بعد از حمله به قسطنطنیه به شکل امروزیش در اومده. یعنی عثمانی ها خیلی نقش مهمی توی باقلوه هایی که ما امروز توی مغازه ها میبینیم داشتن. برای بیشتر از 500 سال آشپزخونه های کاخ امپراتوری عثمانی توی قسطنطنیه به مرکز آشپزی و هاب آشپزی توی سرزمین های عثمانی تبدیل شدن. و این رو هم نمیشه نادیده گرفت. وقتی که امپراتوری عثمانی مرزاشو اینقدر توسعه داده بود، خیلی از فرهنگا ادغام شدن با امپراتوری عثمانی و اونها فرهنگشون رو وارد امپراتوری عثمانی کردن، مثل ارمنیا و عرب‌ها با فرهنگ عثمانی فرهنگشون ادغام شد و ترکیب‌ها و طعم‌های مختلف و هویت جدیدی به وجود اومد که باقلوا هم جزو همین دسته است که با فرهنگ مثلا ارمنی با فرهنگ عربی قاطی شده و باقلواهایی که به شکل امروز هستن به دست اومده. البته اینم نباید نادیده بگیریم که آشپزی عثمانی به خاطر اینکه همسایه ایرانه با آشپزی ایرانی هم ادغام شده و هر دوشون از هم اثر گرفتن. قدیمی‌ترین گزارش‌ها درباره باقلوا هم توی دفترهای رسیپی آشپزخونه کاخ توپکاپیه که مربوط به دوره فاتحه. طبق این نوشته‌ها حدود 500-600 سال پیش توی کاخ توپکاپی باقلوا پخته می‌شده. باقلوا از یه نون ساده به دسری تبدیل شد که برای جلب رضایت بزرگا و ثروتمندا نیاز به مهارت زیادی داشت. واسه همین آشپزای سلطنتی تنها کسایی بودن که می‌تونستن این باقلوای اعلا و با کیفیت رو تولید کنن و بپزن. تا قرن 19 باقلوای کالای تجملی حساب میشد. مثل قسمت‌های قبلی که گفتم اولین چیزای جدید، اولین خوراکی‌های جدید و پولدارا و آدمای پرنفوذ بودن که می‌خوردن. بعدش بود که دیگه عادی میشد و میرسید به مردم عادی و حالا طبقه پایین. باقلوا به خاطر شکرش، به خاطر حالا پسته و بادومش و این مسائل و چون سخت درست میشد، هر کسی قادر نبود براش پول بده. هنوزم البته گرونه. برای همین فقط این ثروتمندا بودن که با پرداخت پول زیاد میتونستن باقلوا بخورن. برای همینه توی ضرب المثل ترکی هنوزم بین مردمش رایجه که میگن من اونقدر ثروتمند نیستم که بتونم هر روز باقلوا بخورم. یه ضرب المثل معروف بین مردم ترک. برای همین مردم فقط توی مناسبت‌های خاص، تولدا، مراسم مذهبی، عروسی، مثلا ماه رمضان باقلوا می‌پختن. با این احوال توی این زمونه انقدر شرایط تغییر کرده که مثلا الان هدیه دادن یه سینی باقلوا یا یه سبد باقلوا یه کار رایج بین مردم و اونقدر دیگه باقلوا در دسترسه، هر وقت آدم هوس کنه میتونه با یه کلیک آنلاین از یه شیرینی فروشی باقلوا بخره. توی افغانستان و قبرس باقلوا رو به صورت تکه‌های مثلثی درست میکنن و توش هم یه ذره مغز پسته میریزن. ارمنستانیا توش دارچین و میخک میریزن همونجور که گفتم. آذربایجانیا بهش میگن پاخلاوا که بیشتر توی ایام نوروز ازش استفاده میکنن. اونا هم به صورت الماسی و مکعب شکل میبرنش و روش رو با یه دونه گردو یا یه دونه بادون تزیین میکنن. دیگه حالا نگم آلبانی، بالکان، یونان، اینا همه خودشون باقلوا درست میکنن. مثلا توی یونان باقلوا رو با 33 لایه درست میکنن که اشاره به سن مسیح داره. توی ایران نسبت بقیه جاها باقلوا رو خشک‌تر درست میکنن، یعنی کمتر توی شهد و عسل و اینا قوطه برش میکنن و دیدیم هممون دیگه به صورت لوزی و الماسی شکل و مکعب شکل درست میشه و کوچیک‌تره، مثلا با یه بایت یا یه گاز میره تو دهن. لبنان و سوری ها هم بازم باقلوای خاص خودشونو دارن که از باقلوای ترکی خیلی کوچیک‌تره، مثلا هم اندازه باقلواهای ایرانیه که با پر از مغز بادوم گرفته، بادوم هندی گرفته، مغز کاج مخصوصا، پسته، اینا رو توی شهد شکر میخوابونن، بهش آب گلاب و شکوفه پرتقال و اینا اضافه میکنن. توی لبنان شهر طرابلس لبنان به باقلواهاش خیلی معروفه. توی سوریه هم باقلوای حلب با پسته محلیش خیلی معروفه و حما، شهر حما هم باقلواهای معروفی داره. اما از بین همه اینا گفتم بازم میگم ترک ها خیلی خیلی تولید باقلواشون بیشتره و معروفترن. اونا میان ورقه های خیلی پهن و خیلی نازکی رو درست میکنن چندین لایه رو هم میچینن، لا به لاشون کره میمالن، روغن حیوانی میمالن و دیگه حالا پسته و بادوم و گردو و هر چیزی که به ذهنمون برسه توش میریزن. شهر قازیانتپ پسته های خیلی معروفی داره. بادوم دریای اژه خیلی معروفه. گردو و فندق منطقه دریای سیاه هم خیلی معروفه. برای همین ترکیه از این دونه های روغنی و آجیلا همیشه توی باقلواهاش استفاده میکنه. شهر قازیانتپ خونه معنوی باقلواهای ترکیه است. چون پسته های خیلی معروفی داره و باقلواهای اونجا هستن، باقلواهای هستن پرپستن که اصلا دیگه اینقدر توش پسته است که این باقلوا سبز به نظر میاد، سبز مغز پسته ای. قازیانتپ یا قازیانتپه یه شهری توی جنوب شرقی کشور ترکیه است. این شهر از صنعتی ترین و پیشرفته ترین شهر ترکیه است و از مراکز مهم تولید و فراوری و صادرات محصولات کشاورزیه. برای همینه که پستم اونجا خوب رشد میکنه. کلا تو کار کشاورزی شهر معروفیه. که نکته قابل توجهش که برای ما مهمه اینه که این شهر یکی از شهرهای تاریخی ارامنه بوده. پس باز به این نتیجه میرسیم شاید همین ارامنه این منطقه بودن که باقلوا رو گسترش دادن. این شهر توی 600 سال پیش توسط تیمور لنگ خراب شد، ویران شد. 100 سال بعدش ترکای عثمانی اومدن گرفتنش و تو تمام این دوره ارمنیا اینجا ساکن بودن. یه منطقه ارمنی نشین بوده که بعدها دولت‌های عثمانی با هدف تغییر نسبت جمعیتی کردها رو هم آوردن قاطی ارمنیا اونجا سکونت دادن و داستان همیشگی نجات پرستی و جنگ ترک‌ها با ارامنه و کردها اتفاق افتاد. از همین نقطه شروع شده این دعواها. از ببینید کی شروع شده، از 500-600 سال پیش و نتیجهش هنوز ادامه داره. به قولی چیه این بشر واقعا من نمیدونم. یعنی 600 سال پیش ما اصلا نمیدونیم پدر بزرگمون کی بوده، ولی هنوز مثلا میگیم که این زمین مال ماست، 600 سال پیش ما رو از اونجا انداختن بیرون. کاری که مثلا استالین هم توی قره‌باغ کرد و ترکیب جمعیتی رو به هم زد و هنوز که هنوز تو قره‌باغ هم این داستان جریان ترک و ارمنی وجود داره. خلاصه این که همیشه مهاجرت باعث میشه که یه تیکه از آدم، یه تیکه از خاطرات آدم، حتی اگه اونجا به دنیا نیامده باشه ولی تعلق خاطرش به اون زمین و اون خاک همیشه باقی بمونه. نمونهشو تو این جنگ ها میبینیم دیگه. بگذاریم. توی ترکیه باقلوا رو زمستونا با خامه یا کایماک یا قیماق و تابستونا با بستنی خامه‌ای که از بستنی درست شده از همون خامه‌های کایماک سرو می‌کنن. در کنار چی؟ چای استکان کمر باریک. خداییش چه ترکیبیه. از این که به هوس انداختمتون بی نهایت عذر می‌خوام. خودم الان دارم در موردش صحبت می‌کنم دهنم آب افتاده. ای کاش الان یکی طرابلس بود. حلب نمیتونم آرزو کنم چون واقعا خراب است. یا تنگه‌های بسفور نشسته باشه روبروی اسکله های بسفور، این مرغای دریایی اون بالا پرواز کنن، یه چایی کمرباریک و یه باقلوا روبروت باشه. احكيلي عن بلدي احكيلي يا نسيم اللي مارق على الشجر مقابيلي عن أهلي حكاية عن بيتي حكاية عن جار الطفولة حكاية طويلة حكيلي حكيلي حلفتك تجي تلعب عندي بالغدار يا نسيم اللي مارق عارض الغار حلفتك تجي تلعب عندي بالغدار خبت در مورد ریشه اسم باقلوا هم باز حرف و حدیث زیاده. هر کشوری میگه اسمش مال ماست. مثلا همونجا که گفتم ارمنی‌ها میگن اسم باقلوا از ترکیب دو اسم باخ یعنی نرم و حلوا یعنی شیرینه. اما زبانشناسا فکر میکنن که باقلوا به خاطر پسوند وایی که داره یک کلمه فارسیه. یعنی باقلوا نبوده. باقلبا بوده. و پسوند با توی فرهنگ فارسی به پختن و آشپزی ربط داره. واژه با توی فارسی به معنی خورشته و در ترکیب کلمات اینجوری استفاده میشه، مثل شوربا، کدوبا، ماستبا، قورهبا، زیرهبا، چه و چه و چه، که به معنی اینه که یه خوراکی از ترکیب و مزه چند تا خوراکی دیگه به وجود اومده و یه طعم جدید ساخته. مثل شوربا به معنی سوپ یا آش که از ترکیب کلی چیز میز درست شده دیگه. حالا این تیکه دوم باقلوا بوده. تیکه اولش هم باور دارن که از کلمه بلگ به معنی برگ گرفته شده، یعنی بلگ با بوده که حالا شده باقلوا. اما بعضیا میگن از کلمه بقل عربی میاد به معنی نخود لوبیا. عربا به لوبیاجات میگن بقولات. یادتونم باشه گفتم توی دوران قدیم عدس میریختن لایه این خمیرا، پس بی ربط نیست بازم این. حالا هرچی هم که باشه پس به این نتیجه میرسیم. اسم باقلوا هم درست مثل خودش و ترکیباتش مخلوطی از تلاقی فرهنگ های خاورمیانه است. همین هم جذابش میکنه. باید بگم که اشتیاق عثمانی ها به خوردن شیرینی اصلا ربطی به ریشه شیرینی توی آسیای مرکزی نداره. چون اصلا ترک ها و مغول های آسیای مرکزی که بعدها اومدن به سرزمین عثمانی ها، یعنی همین ترکیه امروزی، مثل چینی ها شیرینی نمی خورن. حتی خوردن شیرینی برای یک جوان مرد یا یک جنگاور یک کار شرم‌آور به حساب می اومد. به قولی لوسبازی بود. فرهنگ شیرینی تحت تأثیر عرب ها و اسلام بود که بین مردم ترک خیلی سریع رواج پیدا کرد و همه گیر شد. روی این حساب احتمال زیاد دین اسلام توی گسترش شیرینی بین عثمانی ها تأثیر زیادی داشته. شیرینی توی فرهنگ مسلمان ها جایگاه خیلی 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 ویژه‌ای داره. افطار هر شب ماه رمضان با خرما که یه شیرینیه خودش نشون از همین داره. واسه همین تو ماه رمضان عربا مخصوصاً انبا و اقسام شیرینی ها رو میپزن که باقلوا یکی از اوناست. شیرینی های ماه رمضان تو ناحیه عثمانی شامل باقلوا، گولاش، کدایف و آشور بوده. آشور یه شیرینیه که اول هر محرم که سال جدید قمری رو نوید میده سرو میشه و حلوا. حلوا هم جزو این شیرینی ها بوده و ما ادراک ما حلوا. مخصوصاً حلوای نجفی. انشالله حالا یه روز سر وقت داستان حلوا رو هم تعریف میکنم. ترک ها مثل ما حلوا رو برای آرامش ارواح در گذشته خیرات میکردن. حتی هنوز هم میکنیم ما و اونا هم میکنن احتمالاً. علاقه عثمانی ها به شیرینی و خوشمزدگیش نظر هر مسافر غربی که به استانبول و ترکیه میومد رو جلب میکرد. خیلی از این سفرنامه نویس ها خصوصا غربی ها یک گاردی نسبت به مسلمان ها داشتن و هر چیزی که مرتبط به مسلمان ها بود رو نقد می کردن و مثلا می گفتن چیه مثلا. ولی تنها چیزی که خیلی در برابرش دستاشون رو به عنوان تسلیم آوردن بالا شیرینی بود. شیرینی های استانبولی رو تحسین می کردن و خودشون رو در برابر خوراکی ها و شیرینی های استانبولی عاجز می دیدن. مثلا یکیشون نوشته توی استانبول یه غذاپزی‌های ویژه وجود داره که همه نوع آب نبات، دسر تخم مرغ یا شیرینی‌های دیگه می‌پزن. بعضی از این شیرینی‌ها توی روغن سرخ میشن که زیاد خوشمزه نیستن. توش پر گیاه و تخم مرغه. اما ترکا به مدت 4 هفته هر روز روزه می‌گیرن. توی این روزا برای افطار ترجیح میدن خوراکی شیرین بخورن. این شیرینی‌ها با شکر یا عسل درست میشن که یکی از اون‌ها باقلواست. از گزارش مسافرای خارجی که به پایتخت عثمانی می اومدن و از اون چه که توی جشن‌ها شاهد بودن، از محاسبات آشپزخونه کاخ‌ها و رسیپی‌هایی که از اون دوره به جا مونده میشه فهمید تا اواخر قرن 18 بیشتر شیرینی‌هایی که درست می‌شد، یعنی عام مردم می‌خوردن، حلوا و آب نبات میوه‌ای و مربا و خوشاب بود. خوشاب یه چیز شبیه کمپوت ماست. محلبی یا همون فرنی خودمون و کدایف هم رایج بود. کدایف یه چیزی شبیه باقلوا است، اما باقلوا نیست، یه چیز شبیه کنافه است. یعنی این چیزی که روش می‌ریزن خمیر رشته‌ای است که لابلش حالا یا خامه است یا مثلا یه کرمیه یا یه گردو بادومیه. باقلوا ورژن جدیدتر و نوعی از کدایفه که توی قرن 19 دیگه روی کار اومد و عمومی شد. تا قبلش فقط توی کاخ‌ها بود. همونجوری هم که تو فیلم‌ها و سریال‌های ترکی می‌بینیم، ختن سوران توی ترکیه خیلی مهمه. یه جشن حسابی میگیرن و در و همسایه رو سور میدن. توی این مراسم تقریبا همه شیرینی های ممکن سرو میشن که باقلوا گل سرسبد این جشنه. قایماق یا قیماق یه خامه سفته که گفتم که مهمترین محصول لبنی توی عثمانی بوده. توی قرن 17 توی کتاباشون نوشته که 40 قایماق فروشی توی استانبول وجود داشت. عثمانی ها با هر دسری قایماق میخوردن یا هم خامه میخوردن. دیگه از این به من میگم خامه آسون تره برام. یا لای دسراشون میذاشتن. البته هنوز هم این کار میکنن ها. حتی بستنی هایی که درست میکنن از همین خامه درست میکنن. واسه همین چرب تره. باقلوا هم یکی از همین دسراست که توی زمستون گفتن با خامه و توی تابستون با بستنی خامه ای میخورنش. برخلاف رسم همیشه که اینجا دستور غذایی نمیدم، میخوام یه دسر ترکی ساده رو دستورشو بدم. البته خودم بگم من درستش نکردم و هر کسی درست کرد بیاد به من بگه چجوری شد، ولی احتمالا درستش میکنم چون از یه کتاب قدیمی پیدا کردم و تو اون کتاب نمیشه که جای دیگه این رسیپی پیدا نمیکنی، در حال انقراضه. ولی به نظر من خیلی هم آسون بود، هم جذاب بود و به نظر من خوشمزه است چون من خودم خیلی عاشق خامم. الان که فصلش نیست ولی به نظرم بشه از کمپوت زردآلو استفاده کرد. حالا چه جوریه؟ یه عالمه خامه سفت یا سرشیر باید بخرید، پوره زردآلو درست کنید. الان که زردآلو نیست، پس به نظرم از کمپوتش میشه استفاده کرد یا از برگه زردآلو کمک بگیریم. نصف خامه‌ای که داریم رو روی دیس یا یه پیرکسی که میشه گذاشت توی فر پخش می‌کنیم، بعدش زردآلوهای پخته شده و پوره شده رو روش می‌ریزیم، بعدش بقیه خامه رو روش می‌ریزیم. بعد با یه مقدار خیلی کمی نمک و یه چند تا سفیده تخم مرغ انقدر اینا رو با هم میزنیم تا سفت بشه و یه سفیده سفت به دست بیاریم. اون رو هم میریزیم رو خامه ها، بعد میذاریم توی فر تا گریل بشه. یادتونم نره لای این خامه ها پودر پستم تا میتونید بریزید. اگه پسته گرونه به نظرم میشه از گردو و بادوم استفاده کرد، هرچند خب نام گرونه ولی خب ارزون تر از پسته است، ولی خب به نظرم پسته یه مزه دیگه بهش میده. خلاصه لایه لایه اینا رو درست میکنیم، میذاریم تو فر تا گریل بشه. به محض این که سفیده طلایی شد یا حالت قهوه‌ای گرفت نسوزه، از فر درارید تا خامه ها زیاد آب نشن و کل دسر نابود بشه. وقتی که سرد شد با آجیل و پسته و گردو و بادوم و اینا تزیینش میکنیم و نوشه جان میکنیم. به نظرم چیز جذابی. من کلا جذابیتش حالا برای اینکه خامه و زردآلو داره، برای این بود که میگفت جای دیگه نمیتونی این رسیپی رو پیدا کنی. یه چیز دیگه هم که هست اینه که باقلوای خوراکی نیست که بشه توی خونه درست کرد. یا اگه درستم بشه با باقلواهای مغازه ها از نظر کیفیت قابل مقایسه نیستن. باقلوا پزی واقعا یه حرفه است که هر کسی تخصصش رو نداره. واسه همینم توی استانبول و دوره های قدیم یه کار تخصصی نون و آبدار بوده. Istanbul was Constantinople, now it's Istanbul, not Constantinople. Been a long time gone, oh Constantinople still is Turkish delight on a moonlit night. Every gal in Constantinople lives in Istanbul, not Constantinople. So if you've a date in Constantinople, she'll be waiting in Istanbul. Even old New York was once New Amsterdam. Why they changed it, I can't say. People just like it better that way. Take me back to Constantinople. No, you can't go back to Constantinople. Now it's Istanbul, not Constantinople. Why did Constantinople get the works? That's nobody's business but the Turks. We'll be right back. حالا چجوری رفت اروپا و آمریکا؟ توی اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 با هجوم مهاجرا از خاورمیانه و بالکان باقلوا رو به آمریکا و اروپا با خودشون بردن. باز مهاجرت که باعث التقاط فرهنگا، تلاقی فرهنگا و ترکیب فرهنگا میشه و توی فرهنگ مقصد حل میشن. با مهاجرت مردم این مناطق باقلوا به غرب رسید. مهاجرت از بالکان و خاورمیانه هیچ وقت در مقیاس مهاجرت از اروپای مرکزی، شرقی و جنوبی نبوده. برای مثال حدود 500 هزار مهاجر یونانی بین سالای 1880 تا 1924 به آمریکا رفتن، 2 میلیون ایتالیایی به آمریکا رفتن. برای همین نسبت مهاجرایی که از بالکان و خاورمیانه رفتن خیلی پایین تره، یعنی مردم پایین کمتری به آمریکا رفتن از خاورمیانه و بالکان. برای همینه با اینکه دیگه باقلوا به غرب رفت و مردم اونجا دیگه باقلوا رو شناختن، ولی مثل پاستا و پیتزا و همبرگر و اینا توی آمریکا شناخته نشد. یکی از دلایلش اینه و یکی از دلایلش از نظر من اینه که باقلوا درست کردن خیلی کار سختیه. برای همین فقط در حد تولیدش توسط خود مهاجرین باقی میمونه و مردم غرب تمایلی به درست کردنش ندارن. اما بریم سراغ باقلوا توی ایران. خیلی باور دارن که توی ایران باقلوا همون لوزینکه که سابقش برمیگرده به زمان ساسانیا. شیرینی لوزینه که توی متون کهن ایرانی ازش یاد شده یه شیرینی بوده که از بادوم درست می شده و به صورت قطعه های مربع شکل و الماسی شکل بریده می شده. توی عصر تیموری هم به باقلوا مژانه می گفتن، چون علاوه بر مغز بادوم و پسته با عدس هم پر می شده و عدس توی اون دوره بهش می گفتن مژو. البته هنوز هم مامان من که کرده به دال عدس میگه مژو. نکته مهمم اینجاست که خاستگاه انواع خوراکی‌های پیچیده درباره نون‌های نازک به ایران باستان برمیگرده. بنابراین میشه گفت که خاستگاه باقلوا و شیرینی‌های پیچیده تو نون‌های نازک میتونه متأثر از آشپزی ایرانی باشه. توایف ترک آسیای میانه توی مسیر خودشون به سمت آناتولی یه مدتی به قسمت‌های ایرانی نشین آذربایجان رسیدن و اونجا سکونت کردن. همینجاست که با فرهنگ ایرانی ادغام شدن و سنت نون‌های لایه لایه رو که از ترک‌ها گرفته بودن با سنت شیرینی‌سازی ایرانیا ادغام کردن. ایرانی ها خیلی تو شیرینیاشون از دونه های روغنی و آجیل استفاده می کردن و اون می زاشتن تو اجاق. پس اومدن این قبایل ترک که داشتن می رفتن آناتولی اینا رو با هم ترکیب کردن و یه چیزی شبیه باقلوا ارائه دادن. اما قدیمی ترین و معروف ترین ناحیه توی پخت باقلوا شهر یزده. باقلوا سر سفره هفت‌سین یزدیا به خصوص زرتشتی های این شهر خودش بیانگر قدمت پخت این شیرین توی تاریخ ایران داره. توی مراسم زرتشتی ها شیرینی های مثل پشمک و باقلوا از عناصر اصلی جشن حساب میشن. پولاک آلمانی هم که یه سفرنامه نویسه درباره ایران میگه که شیرینی هایی مثل گز، پشمک و باقلوا همیشه مورد علاقه ایرانی ها بوده و تو هر جشنی کام خودشون رو با این شیرینی ها شیرین میکنن. این روزا باقلوا، قطا، پشمک، لوز بادوم، لوز پسته و خیلی از شیرینی های متنوع دیگه از جمله سوغاتی های مشهور شهرهایی مثل یزد و قزوین حساب میشن. هرچند امروز نوروز اصلی ترین مراسمیه که طی اون خیلی از خونه ها با باقلوا از مهموناشون پذیرایی میکنن. اما این شیرینی تو مراسمای دیگه ایرانی هم کاربرد داره. مثلا توی شب چله، جشن اسفندی و یه مراسم مثل رخت برون و مهر برون. تو خیلی از منطقه های ایران مثل خوی، شیرینی های مثل پشمک، حلوا، باقلوا از خوردنی های شب چله حساب میشن. توی کاشون هم تو شب جشن اسفندی کسایی که نامزد دارن براشون یه سینی از خوراکی های متنوع و شیرینی های متنوع که باقلوا یکی از اوناست میفرستن. توی اردکان هم شب نامزدی چند سینی به عنوان هدیه به خونه عروس برده میشه. 2-3 تا سینیه که شامل پشمک، باقلوا، قطاب و نیمشکری میشه که نیمشکری یه نوع لوزه. اینقدر باقلوا تو فرهنگ ایرانیا دیگه جا افتاده و ادغام شده که حتی توی ادبیاتمون هم ازش استفاده میکنیم. مثلا یه مثل داریم که میگیم باقلوا به بوزینه دادن از خریته. یا از آرد سیادونه نمیشه باقلوا درست کرد. اما معروف‌ترین تیکه کلام که هنوز این ور اونور میشنویم اینه. مثلا یه چیزی شبیه باقلواست. عین باقلوا میمونه. که به معنی اینه که یه چیزی خیلی خاصه، خیلی منحصر به فرده یا خیلی مثلا جذابه. تو کتابای آشپزی دوره صفوی درباره طرز تهیه باقلوا اینجوری نوشته که من البته به زبون ساده دارم بیانش میکنم. میگه که باقلوا انواع و اقسام داره و مشهورترینش پخت باقلوا با عدسه، اما نوع اعلا و گرونش رو با بادوم و پسته درست میکنن. اصلش هم اینه که با نون لواش میپزنش، چون این نون شیره رو به خودش میگیره و میمکه و باب دندونه و همینطور چون خیلی نازکه و برشته میشه و خوشمزه میشه. خب امیدوارم از شنیدن این قسمت نهایت لذت رو برده باشین. هرچند میدونم الان همه شما هوس باقلوا کردین عین خودم. پیشنهاد من به شما برای باقلوا توی تهران باقلوای نجف اشرفه که توی دولت‌آباد شهر ری شعبه اصلیشه. یه عراقی اون رو اداره میکنه و البته باقلواش به سبک سوری و لبنانیه، به سبک ترکی نیست. و یه باقلوا فروشی دیگه توی عباس‌آباد به اسم عروس لبنان که اونم باقلواهای لذیذی داره. این یه تبلیغ نیست، تجربه شخصی خودمه. من سالهاست مشتری این دوتا مغازه باقلوا فروشی توی تهران هستم. معروف ترین باقلوای استانبولم روبروی اسکله بوسفور تو محله کاراکوی هست که اسمش کاراکوی گل اوگلو هست. امیدوارم درست تلفظ کرده باشم. این هم باز از تجربه شخصی خودمه، چون مغازه همیشه شلوغش چسبیده بود به هتل محل اقامت ما و واقعا باقلواهاش با بستنی و چای کمرباری که یه طعم فراموش نشدنی رو برای من تبدیل به خاطره کردن. فکر کن این باقلوا روبروی دریا، روبروی تنگه بوسفور با صدای مرغای دریایی چه شود؟ خلاصه بگذاریم، امیدوارم که زودتر به باقلواهاتون برسین. از مزگو توی سایت هامی باش حمایت کنید. حمایت شما شاید از نظر خودتون ناچیز و بی تأثیر باشه، ولی واقعا اینطور نیست. قطره قطره کمک شما میتونه برای من تبدیل به یه دریا بشه. کمک شما باعث میشه من سایتم رو اندازی کنم و توش کلی داستانا و موزیکا و فیلما و رسیپیای هیجان انگیز بذارم. پس شما میتونید بخشی از مسیر مزگو رو برای من هموار کنید و بخشی از مزگو باشید. توی اینستاگرام و توییتر مزگو رو دنبال کنید. کلی عکس و قصه هم اونجا هست. اگه مزگو رو دوست دارید و باهاش حال میکنید به قولی، اون رو به دوستاتون و خانوادتون و اطرافیانتون معرفی کنید. لینک همه اینا رو هم میذارم تو توضیحات این قسمت. تا قسمت بعدی هم خودم و هم شما رو به خدای بزرگ میسپارم.